بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به این بحث رسیدیم روز گذشته که اگر ما ملازمه بدانیم بین ذل مقدمه و مقدمه و حرامی رو در نظر بگیریم مثل شرب خمر که دارای مقدماتی داره، مقدماتش هم هی تکرار میکنیم برای اینکه یکی دوتا نیست، هزاران مقدمه است یه شراب درست بید. چند هزار قدم که ون بره میره تا عنب رو تهیه بکنه، اینا همش مقدمه است. منطور ما اینا رو خلاصش میکنیم تو چند تا چیز: اشتراع العنب، دوم سیره خمرا، با آتیش داره، این هم دوتا، و سوم اتجاه الخم نحو الفم. اینا سه تا مقدمش کردیم کلی، که اما سه تا نیست، اینا هر کدومش یه صدها کار داره، از کبریت برداشتن و روشن کردن و گازا پیچوندن و اینا همش مقدمات. اینا رو رها میکنیم چون فکرمون چیز دیگه میخوان ببینیم. خب ببینیم، اگر ملازمه رو قبول کردیم معنیش نیست که حرمت از ذل مقدمه میاد رو مقدمه. حالا آیا همه مقدمات حرامه؟ این یک نظریه. یعنی از هر وقت که میرد عنب میخره اشتراع عنب حرامه. یه مقدار بریم عقبتر، بگم قرص و شجر، اگه کسی اون وقت داره شجر رو میکاره قصدش اینه که 3-4 سال آینده این شجر عنب بده و بعد از عنبش خم از هم و روایت هم داریم که حتی لعن کردن به کسی که به این نیت قرص و شجر میکنه. ما اگر گفتیم ملازمه را، اگه ملازمه نگفتیم بس اصلا عوض میشه، میگه مقدمات حرام نیست، فقط ذل مقدمه خود شرب خم حرام. بنابر ملازمه آیا همه این مقدمات حرامه؟ یه نظریه. نظریه دوم اینه که یکی از مقدمات حرامه. این یکی از مقدمات هم باز دو تا نظریه شده. بگم یکی از مقدمات منظورت کدومه؟ میگه اون جزء اخیر، یعنی اون وقت که میارد میزه تو دهانش که بعد دیگه میخوره، اون خوردن که حرام نفسیه، اون وقت که میارد جلو دهانش میزه دهانش اونو میگیم حرامه. اگه این کارا نکنه دیگه اون مقدمات قبلیش هیچ کدوم حرام نیست. یه نظریه میگه فقط جزء اخیر حرام است، به طوری که همه مقدمات انجام ده به این جزء اخیر انجام نده. نظریه دوم اینه که یا جزء اخیر یا یکی از اعضای قبلی. فرقش هم اینه، میگه اگه مقدمات به شکل ترتیبی است، طولیه، مثلا اینه که ابتدا هم میخره بعد خمرش میکنه بعد میریزه تو لیوان بعد میاره، اگه به ترتیبه وقت میگه اون جزء اخیرش حرامه. و اگر طولی نبود، عرضی بود، عرضی اگه باشه یعنی چند تا چیز با همه، مثل که گفته باشن حرام است مثلا سید بکنید روز سبت، این اگه سید بکنه مثلا تور این ور مندازه اون ور مندازه اون ور، اینا طول یک دیگه نیست که بگیم از اینجا باید سید رو شروع کنه بره تا اون آخر، اینطوری که نیست، اینا با همه دیگه. ما کلی میخوایم بگیم وارد مثال نشیم، مثال بهتری شاید فکر بکنیم به ذهنمون برسیم. اگر مقدمات در عرض یک دیگه بود، میگه که یکی از مقدمات که ترک بشه دیگه تمامه دیگه. پس ترک یک مقدمه واجبه، یا همچین نظریه. خلاصه این مطلب این شد، بنابر ملازمه آیا کل مقدمات حرام است یا یک مقدمه؟ و اگر گفتیم یک مقدمه، خودش دو حالت داره، یا جزء اخیر رو فرضی که ترتیب باشه، و یا واحد از مقدمات اذا کانت المقدمات عرضیه. ظاهر آن است که نظریه دوم درسته، نه نظریه اول. اون نظریه اول که میگه همه مقدمات حرامه، از چی استفاده کرده؟ از مقدمه واجب استفاده کرده. میگه دا چطور شد اون وقت که حج واجب بود، مقدماتشی که ستا بود میگفتی جمیع مقدمات واجبه، الانم مشابه چیه؟ میگیم وقتی کار حرام است، جمیع مقدمات حرامه. این از او استفاده کرده. ولی که ما میدانیم که بین واجب و حرام یه تفاوتی هست. تفاوتش هم دلیلش ظهور است. ظهور خودش حجته. ظاهر آن است که اون چه مبغوض نزد خداست چیه؟ اینه که این حرام، این عدم تبدیل به وجود بشه. یعنی منی که شراب نخورده ام شراب بخورم، این مبغوض اندالله که بهش میگیم چی؟ انتقاض العدم بالوجود. اینو دقت بکنید، اینه که کسی حرف توش نداره که. اگر گفتیم انتقاض عدم به وجود، چون عدم نگذاشت میشه وجود دیگه، این انتقاض حرام است. البته تا میگم انتقاض، شما معنی لازمی نیاد تو ذهنتونو و بگید خود به خود عدم تبدیل به وجود بشه، منظورم اون نیست. حالا بعد میگم که منظور اختیار و عمدشه. فعلا انتقاض العدم که میگم، معنی ثبوتیشو دارم میگم که مبغوض عندالله اینه، شراب نخوردن تبدیل بشه به شراب خوردن. خب این اگه مبغوض، فوری جمله دوم میگیم، میگیم سبب انتقاض چیه؟ حضور همه مقدمات. بلافاصله جمله سوم هم میگیم، میگه اگه حضور همه مقدمات باعث میشه که این عدم تبدیل به وجود میشه، پس یکی از مقدمات که نباشه تمامه. این خلاصه استدلال ماست. حالا من یه مثال تکوینی هم بزنم که یه مقدار به ذهن نزدیک بشه. مثلا اگه فرض کنید مولا به بچهش و عبدش گفته که این موتور رو روشن نکن، خب موتور رو فرض کنی 100 تا جز داره، پیچ و موره داره، که اگه یکیش نیاد موتور روشن نمیشه. میگی مبغوض نزد مولا چیه؟ انتقاض العدم بالوجود. این که این موتوری که نیست، اجزایش پراکنده است، تبدیل به ترکیب بشه، بیاد کنار هم و روشن بشه. اینو مولا نمیخواد. و اگه ببینه موتور روشن شده ناراحت میشه، کتک میزنه. اگر عبد بخواد این کار حرامو انجام نده، راش اینه، میگم سبب چیست برای اینکه این عدم تبدیل به وجود بشه؟ میگم سبب اینه که کل این صد تا جزئیات کنار هم و بعد سویچو بچرخونه موتور روشن میشه. این سببه. خیلی خوب، وقتی این سبب بلاش جمله بعدی میگیم، میگیم اگه باید تمام اعضا جمع شود تا این روشن بشه، پس معنیش اینه یه جز که نگاه روشن نمیشه دیگه. حالا این عب بیاد 99 جز او بذارید کنار هم، جز صدامو نگذاره، مولا کارش نداره. میگه من اون چیزی که گفتم حرام است و مجازات میکنم یه چیز بود و اون وجود موتور روشن. اینجا با تو مثال ما پروردگار شرب خمر رو میگه حرام، چیزیه که نگفته. کاشتن درخت که به ذاته حرام نیست که، اشتراه عنب که حرام نیست، سیرهو خمرن صرف این فرض کنه یک کسی میخواد امتحان بکنه اما نمیخواد بخوره، نشسته شرابو درست میکنه، میخواد تعلیم بده به دیگران که ببینید شراب اینطوری درست میشه اما نمیخواد بخوره، اصلا قصدش خوردن نیست. اینه که ما نمیتونیم بگیم حرامه که، بعدم میریزه، نشونش اینه. وقتی درست کرد و یاد شاگردانش دار چکار میکنه؟ میریزه تو فاضلاب. مثل کسی که روزه هست، حالا از خواهی میکنه این مثال میزنیم خوبه، کسی روزه هست غذا رو میزه تو دهانش میخواد بچشه ببینه که متوجه بشه شوره شور نیست برای افطار، اما قصدش خوردن نیست. حالا میتونیم بگیم اینه که گذاشت دهانش حرامه، بگم مقدمه یه خوردنه، نخه نمیخواد بخوره. اونی که مبغوز اندل مولا چیه؟ افطار است، در روز افطار بکنه، اون فرو دادنه. یا آقا نمیخواد فرو بده، این فقط طعم غذا رو میخواد بچشه، میکنه دامش نشونش هم که بعد میرزد بیرون. این کدوش مبغوزه نزشاره. بعد بگم مقدمات قبلیش هم حرامه، غذا پختن حرامه، نمک ریختن حرامه، زرچ ریختن برای چه حرام باشه؟ میگم همه اینا مقدمه یه افطاره. خب این که افطار نمیخواد بکنه که، حتی تا بیاره تو دهانش هم نه. اینا یه مثال هایی سالا، مثال شراب زدیم، مثال خوبیه. لذا اون چه مطلوب نزد پروردگار است ترک واحد از این مقدماته، و دلیل ما هم همین بود که همه این مقدمات دخیل در وجود ذل مقدمه است، نه یکی نه دوتا، کلش. وقتی کل دخیله پس نقیضش میشه ترک یک جز، نه ترک کل. این خلاصه یه صحبت ما. حالا بحث تجری که دیروز بعضی عزیزانه مطرح میکردن تکرار میشد، بذارید این بحثم بکنید و بعد یه جنبندی میکنم. تو جنبندی سه تا مطلب رو میگید. تو بحث تجری باید اینو بهش توجه بکنیم، البته اختلافی هم هست که تجری مبغوز اندالله هست. تجری که اینجا داریم میگیم چیه؟ معناش اینه کسی عملی رو انجام میده به قصد انجام دادن حرام، اما بعد منصرف میشه. انواع و اقسام هم داره این تجری. یه قسمش فقط نیت حرام است، من نشستم اینجا اصلا هیچ کاری هم نمی کنم، اما نیت میکنم که عوض میخوام شراب بخورم، نیت میکنم کار دروغ بگم، هم نیت میکنم، نه نیت تصوری یا تصدیقی. چون یک تصور میکنم دروغ گفتن، این نه، این تجری نیست. تجری اینه که نیت میکنم که انجام بدهم اما بعد منصرف میشم، یه تجری است. تجری دوم اینه که بعد از که من تصمیم گرفتم گناه بکنم، بلند شدم رفتم مقدماتش هم انجام بدم و بعد منصرف شدم. این دوتا تجری سوم این است که من حالا مثال دومیه رو بگم شراب مثالشو بزنم تا با سومی بینید فرقش چیه. این تجری دوم اینه که من تصمیم گرفتم شراب بخورم و بلند شدم رفتم شرابم تهیه کردم، اما بعد منصرف شدم ریختم شراب. اینم تجری دوم. تجری اول این بود که فقط نیتم شراب بخورم، نه نیت تصور گفتم تصدیقی. تجری دوم اینه که مقدماتشم انجام میدم بعد منصرف میشم. تجری سوم اینه که میرم میخورم، رفتم لیوانا رو داشتم و خوردم، بعد یکی گفت اینه که شراب نبونه شربت بود. اما اون وقتی من داشتم میخوردم به قصد شراب خوردم. عمل من خارج از اختیار من مصادف با حرام نشد. اینو میگن تجری. این تجری قسم سومه، ولی تجری منحصر به این سوم نیست. تجری کدوم داریم؟ اون جمله عاشق محمد حسین نجفی که تو زندگی نامشون اومده تجری قسم اوله. شون میفرمان انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. یا شخصیت هایی هم که مال اصلاحان ما هم هستند. ببینید کیا بودن. میگه یه لحظه یادم نمیاد گناه کرده باشه. اما دنبالش میگن اما تجری را انکار نمی کنن. این تجری که میگن منظور قسم اوله، یعنی فکر معصیت اومده تو ذهنم که برم انجام بدم، اما بعد منصرف شدم نرفتم. پس تجری سه قسم شد. یک، تصدیق میکند انجام یک گناه رو اما هیچ انجام نمیده. دو، علاوه بر تصدیق میرد مقدماتشم انجام شرابم تهیه میکنه اما بعد منصرف میشه میریزه نمیخوره. سه، شراب تهیه میکنه و میخوره دارم. بعد متوجه میشه که خارج از اختیارش میده یا شراب نبوده است. این سه تا. چهارمیش میشه معصیت، دیگه اون تجربه نیست. و اون چیه؟ شراب تهیه میکنه و میخوره و شرابم هست. اگر عمل انسان با گناه منطبق شد میشه معصیت، اگه منطبق نشد میشه تجری. تجری قسم سوم. حالا عرض ما تو مقدماته. اگر کسی مقدماتی که الان بنابر ملازمه داریم صحبت میکنیم، مقدمات فرض کردیم شراب کرامه، مقدماتشم حرامه، بعد گفتیم حالا مقدمات آیا کلش حرامه یا جزء اخیر یا یکی از اجزا، این همه شای بحث بود. حالا رو فرض این که این مقدمات رو بگیم، اگه کسی اومد بعض از مقدمات رو انجام داد و بعضیش رو ترک کرد به طوری که به شراب خوردن نرسید یا تمکن پیدا نکرد، نرسید میشه ثبوتن، تمکن میشه اختیارن و اثباتن. این دو قسمشو با هم میگیم. بعضی از مقدمات رو انجام داد، بعضی رو ترک کرد، حتی لم یسر الی الحرام او لم یتمکن من اتیان الحرام اختیارن. اگر کسی اینطور شد اینو میگیم متجریست، به شرطی که اون وقت اون بعضی مقدمات انجام میداد قصد شراب خوردن نداشت. اگر قصد داشت و بعد منصرف شد بعض مقدمات رو انجام نداد، اینو میگیم متجریز. مثالش همین بود که گفتیم رفت شراب و خرید یا حتی عنب و خرید و سیره و خمران بعد از سیر و خمرن هم نمیدونم بگیم سبهو فل انا سمت تجه الانا الا فمهی. یعنی همه اینا اگه تا اینجا هم اما یکش انجام نده، مثلا فرو دادن انجام نده دامش. منطقه میگیم وقتی به قصد این مقدمات انجام ده متجرد، اگر بدون قصد بود یعنی رفت انگورو خرید برای اینکه استفاده بکنه بخوره جلو مهمون بذاره، این قطعا دیگه حرام نیست. صرف اینکه امکان دارد این عنب شراب بشه که این حرام که نیست، که امکان باید قصد همراهش بیاد. خب آیا متجری چوب میخوره یا نه؟ اختلافه. کسی که با قصد مقدمات رو انجام میده، شیخ اعظم انصاری چی فرمودن؟ رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر متجری قسم یک و دوست، یک و دوشو من میگم شیخ نگفتم، اگه تجری قسم یک و دوست که یا فقط تصمیم گرفت و انجام نداد، یا علاوه بر این که تصمیم گناه گرفت بخشی از مقدمات انجام داد بعد دوره منصرف شد، اینا شیخ میفرمان چون اختیارا منصرف شده استحقاق عقاب داره دا، اما خدا عفوش میکنه، پاداش این که منصرف شد عفوه. اما قسم سوم تجری که رفت شرابم خورد، بعد یه کسی بهش گفت اینا شراب نبود و عمل تو منطبق نشد با شراب، منطبق شد با شربت، اینا شیخ میگن مجازات داره، اینو خدا مجازاتش میکنه. دلیلشون هم اون روایتیست که میگن اگر دو نفر مسلمان پیامبر میفرمان با هم جنگ کردن و یکیشون یکی دیگه رو کشت، فرمودن القاتل و المقتول و کلاهما فی النار. راوی سوال کرد که قاتل خب باید بره تو آتش، اما مقتول زن بسته این که کشته شده اون طرف هم تو آتش. فرمودن لأنه، یعنی لأن المقتول اراد قتل صاحبهی، میشه تجری، موفق نشد به گناه اما اراده داشت، میشه اینا شیخ اعظم روایت رو معنا میکنن به این شکل، میگن این تجری قسم سومه. ولی یک و دو رو روایت های دیگه داریم که خدا عفو میکنه، این جمع بین روایت ها رو ایشون اینطوری میکنه. و اما جنبندی که حالا میخوام بکنیم، سه تا مطلب میخوام عرض بکنم. مطلب اول اینه دیگه، این بحث دیروز هم زمینه بحث امروز میکنیم، اگر مقدمات حرام رو یکسه انجام داد اما این مقدمات حرام مقدمات تولیدیه بود، مقدم تولیدیه به تعبیر فلسفی چی بود؟ تسلیلیه بود. من تا آخوند خراسان لفظ تولیدیه گفت رضوان الله تعالی علیه. اگر مقدمات تولیدیه بود چیه؟ قطعا این مقدمات حرامه. مثالش این که یک کسی رو سطح و عمدن القاء نفس میکنه، از علو میفته پایین کشته میشه، این مقدمه ای که انجام میده از رو ساعت خودشو میدازه این طرف میاد پایین، این مقدمه سیه، اما این مقدمه تولید قتل میکنه. یا مثلا اسلحه رو میگیره به سمت خودشو میزنه تو کله خودشو منفجر میکنه عمدن، این مقدمه تولید، این گلوله رو زدن، این مقدمه است برای اظهار روح، اما مقدمش مقدمه تولیدیه، یعنی تا مقدم انجام میده زل مقدمه لا محاله یجری علی المقدمات. این قسم اول. اگه مقدمات حرام این طوریه قطعا این مقدمات تولیدیه حرام است، مثل خود زل مقدمه. قسم دوم اینه که مکلف بعد از که مقدمه رو انجام داد هازل مقدمه این بینش اراده وجود داره، میتونه مقدمه رو انجام داد، بعد میتونه اراده نکنه، اما میتونه اراده بکنه. یعنی بین مقدمات و خود حرام یه اراده ای توسط شده، اون توسط اراده یعنی اختیار شخص. مثل همین عنبی که میخره یا شراب میخره، شراب رو بگه میگه خودش شراب میره تهیه میکنه، اما بعد از تهیه کردن این تولید نمی کند خوردنا که بگیم بی اختیار میخوره، نخه میتونه بخوره میتونه نخوره. اما این قسم دوم اینه که بعد از که مقدمه را انجام داد، قصد مکلف چیه؟ وصول به حرامه. اون قسم اول تولیدیه بود، قسم تولیدیه نیست، اما رفته شراب خریده که بیاد خونه بخوره، بعدم میاد میخوره، نشونش هم همینه که میادم میخوره. آیا این مقدمات حرامه یا نه؟ ما میگیم قطعا حرامه، اما این که آخون اسمشو گذاشتن مقدمات، ما ایراد داشتیم، گفت اصلا اینا مقدمات نیست، اینا خودش حرمت نفسی داره، روایت هم داریم که لعن میکنه کسی رو که غارس شجر است به نیت اینکه بعد شراب درست بکنه. این که مقدمه، این خودش یه حرام نفسی محسوب میشه و نشانش هم اینه که مجازات ها متعدده. نمیشه بگیم پیغمبر لعن کردن اما مجازات نداره که، و مجازات فقط مال خوردن شرابه. این قسم دوم رو آخون نگفتن، اما اگه یادون باشه تو مقدمات واجب گفتن، لذا از که هم تو کفایه یک تحافظی ملاحظه میکنیم. مقدمه واجبی که دارد انجام ده که بعد خود واجب انجام بده، فهمدن دیگه این واجب نفسی میشه، واجب مقدمه، اما تو حرام اینو نمیگه. خب اینم مورد دوم که بعد میره شراب رو میخره به نیت خوردن و بعدم میخوره، اینو ما میگم این مقدمه نیست، اسمشو بذارید خود حرام نفسی. یه حرام نفسی خریدن شرابه، یه حرام نفسی هم خوردن شرابه. مثل کسی که سر سفره شراب نشسته، شراب هم نمیخوره دا. جلوس اندل طعام که شراب اونجا گذاشتن، خود جلوس حرامه. اینو ما نباید بگیم مقدمه یا اون، نخه روایت اینم میگه، فتاوا هم الان همینه، یه حرام نفسیه. یه حرام نفسیه دیگه چیه؟ خوردن شراب. لذا اگه شراب نخوره یه حرام مرتکب شد، چون نشستی سر سفره باید بلنشی بری، و اگه خورد دو تا حرام انجام بده. این آقایی که رفت شراب خرید و آورد، اگه خورد دو تا حرام انجام بده، اگه منصرف شد یه حرام انجام بده، بعد باید توبه کنه. نکته بعدی، حتی حالا توبهش ممکنه همون پشیمانیشو خدا بپذیره، ممکنه عفوش بکنه به ما اون وقت گفت. و اما نکته سوم، بله، برای شراب دلیل خاص داریم، منطور ما میخواییم کلی بگیم، نه فقط یه مورد، کلی میگیم هر کار حرامه. زنا رو حالا بزخواهی میکنن، نمیخوام ذهنتون این مشمل شو کنم یه جدی، اما ذاتی سوال میکنید دیگه. ما از دلیل خاص رو تو اصول میخواییم کلی بگیم، نمیخواییم بگیم یه مورد خاص، مورد خاص میشه فقه، نه میخواییم یه کبرای کلی درست بکنیم. کسی مقدمات زنا رو رفت دنبالش، اینا همش حرام نفسی میشه، و مثلا حرام شاره میگه نرو، تلفن نزن، نمیدونم خونه فلانی نرو، بابا. حالا اگه رفت و انجام داد، اینا حرام های متعدده، اگه منصرف شد متجری میشه دو، اما صحبت که کرد. و اما قسم سوم، اگر کسی مقدمات انجام داد اما قصد توسل به حرام نداره، رفت شراب خرید خودش نمیخواد اصلا، حالا مثلا امتحان بود میخواست امتحان بکنه درش، مقدمات ها انجام داد. بعد که مقدمات ها انجام داد، متاسفانه شیطان فریبش داد و گفت بذار یه مقدار بخوری. اینجا ما باید بگیم که مقدمات حرام نیست، اما خودمون خوردن چیه؟ حرام. اون مثال زناش هم اینه، اگه کسی به قصد نصیحت اون زن رفت اونجا، قصدش این از مقدمات زنا نبود که، اصلا میخواد بره نصیحتش کنه که زنا نکنه، اما وقتی رفت اونجا شیطان فریبش داد و زنا را انجام داد. اینجا رفتنش حرام نیست، چون حرمته با قصد محقق میشه. ما در دو جا حرام داریم، این دو جا رو ملاحظه کنید، هر دوش قصده. یکی در مقدمات تولیدیه است که حتما قصد میخواد، همون القای نفسی گفتن روز پشت بام خودشو میدازه این طرف. اگه قصد نداشت، قصدش نبود، معناش اینه که یکی از پشت سر حلش داد انداختش پایین کشتش. اینا نمیتونیم بگیم شخص خودشو کشتش و کار حرام کرده، از اونی قصد قطعا میخواد، خودش با اختیار بود پرید این طرف، میدونیدم ارتفاع زیاده از اون نوک کوبای ایستاده، میدونیدم پرید این طرف دیگه تمام، عمدن این کارو میکنه. این یکیه که حرامه. مورد دوم این که بعد از مقدمات اختیار و اراده مکلف وجود دارد بین مقدمات و ذل مقدمه. اینجا هم باز همه میگویند که اگه مقدمات رو با قصد وصول به حرام انجام داد حرامه. این دو جاست، هر دوش کلمه قصدش دخالت داره. پس اگر کسی مقدمات حرام رو نه به قصد حرام انجام، مثل همی که گفتن میخواست نصیحت بکنه زانیه رو، رفت اونجا، نه اینکه شوخی باید بکنه، واقعا قصدش نصیحت بود، اما اونجا که رفت فضا عوض شد، یه مرتبه تصمیه گناه نعوذ بالله گیره. این بحث تمام شد. من چون ذهنتون آماده است یه بار دیگه جمله محقق اصفهانی رو خدمتون بگم، رضوان الله تعالی علیه. ایشون می فرمان ترک حرام یتحقق به ترک احد المقدمات الوجودیه، همش نه. اما نکته زیبایی که ایشون دارن اینه، میگن یکی از مقدمات وجودیه مقتضای قاعده اینه که اگه همه شروع نکرده تروک تخییری است، یعنی یک شو مخیرن که ترک بکنه دیگه تمامه دیگه، میدونه خودش هم میدونه که یک شو انجام نده دیگه به حرام نمیرسه تمامه. اما اگر مقدمات همه را انجام داد، 99 تا اون مثال موتور که زدیم 99 تا رسید به آخر، اینجا دیگه ترک تخییری نیست، ترک میشه ترک تعیینی، یعنی متعیناً واجب است این جزء اخیر رو ترک بکنه. لذا ایشون ترک جزء اخیر به قول مطلق رو قبول ندارن که مطلقا بگم جزء اخیر باید ترک بشه، نه، ابتدا هم میگن تخییرن یکی از مقدمات، اما اگر انجام داد همه مقدمات ها دیگه منحصر میشه. من مثال سلام رو دیروز گفتم که یک کسی میاد سلام میکنه، 100 نفر هم اینجا نشستن، ابتدا میگیم تخییرن واجب است یکی جواب بده، اما اگر 99 تا پاشونن رفتن دیگه تعیینن بر همون یه نفر واجب میشه که آقا بگوید. این حرفه ایشونه، این مال نهایت و درایست. و اما نهایت الافکارم از محقق عراقی، این بحث رو قبلا هم داشتیم، حالا تو بحث حرام ایشون یه جمله دارن، خستتون نکنم. یا ایشون میگن مقدمه حرام مثل مقدمه واجب، اینجا میگن مقدمه حرام در حال ایصال به حرام حرامه، لذا ایشون نه حرف صاف فصوله میزنن که مقدمه موصله رو بگن، نه مطلق مقدمه که صاف کفایه گفتن. میگن مقدمه واجب است، حالا تو وجوب مقدمه واجب است در حال ایصال به واجب باشه، و این معناش این است که مقدمه به زمینه مقدمات دیگر همه فراهم بشه و برسه به واجب. تو حرام هم همین حرفا میزنن، میگن مقدمه حرام است که در حال ایصال به محرم باشه، لذا میگیم کل مقدمته متصفته بل انزمام الى المقدمات الاخرى و فی حال الوصول الى ذا المقدمه. اینا میفهمان حرام غیری است، مقدمه حرام اینو میگه.
لحظه
واجبه
قاعده تلازم
باشه، وقتی واجب مقدمه شه میتونه بگه واجب شه، مگه طرح بشه واجب نمیشه. حالا ما بله فرمایشون درسته، ما فرمایش واقعه عراقی رو دارم میگم. بله ما این فرق رو قبول داریم، قطعی هست که تو مقدمات واجب وجود همه مقدمات رو میخواد، اما تو حرام یکیش که ترک بشه دیگه به حرام نمیرسه. اینو میفهمیم فرقش. اما محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اینطور بیان میکنن، میگن مقدمه موصله، مقدمه موصله متصفه است به حرمت غیریه. کدوم؟ میگن فی حال الانزمام الى مقدمات اخرى و فی حال الایصال الى ذل مقدمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.